أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصلی که مطرح شد این که عوامل تخییری حقیقتش چیه؟ واقعیتش چگونه است؟ اگر بگوید اگر روزه ماه رمضان رو عمدن خوردی فعلیک اتق و رغبت او اطعام ستین مسکین او صوم ستین یوما او و او واجبه. چی واجبه؟ حقیقتش چیه؟ میدونیم یکیشو انجام بدیم دیگه معصیتی نکردیم، ساقط میشه از این. هیچیشو انجام ندیم یه گناه داریم. این چجور شده؟ فرمولش در حقیقت بحث در این فرموله. امر به چی تعلق گرفته؟ مأمور به چیه؟ یکیه؟ سه تاست؟ چه نحوه این امر؟ درباره واقعیت امر تخییری، حقیقت فرمول عقد امر تخییری چه جوره مورد بحث و گفتگوست و درش اقوال ششگانه‌ای مطرح شده. در جلسه قبل این اقوال ششگانه را به صورت اجمالی بهش اشاره کردیم، مرور کردیم در حقیقت، و حالا برمیگردیم و نسبت به این شش قول یک یک بررسی کنیم که آیا درسته و میشود گفت یا نه، شدنیست اینجور تصویر، صحیحه یا نه. یک، قول اول این که هر ستا واجبه اما به فعل یکی اون دوتای دیگه ساقط میشه. ابتداعا و به ذات ستا واجب داری در حقیقت، ستا مطلوب داری، اما وقتی یکیشو انجام دادی مولا از سر اون دوتای دیگه میگذره و ساقط میشه امر به اون دوتا. این یه تصویر اولی که مطرح شده. آیا این تصویر درسته؟ جوابگوی امر تخییری هست؟ لازمه این مطلب اینه که حالا هیچ کدوم انجام نداد، چیزی که مسخط باشه نیاورد، سه تا گناه کرده، سه تا معصیت کرده، سه تا عقاب داره. میگید سه تا عمد داشته، سه تا واجب داشته، حالا یکیشو انجام میداد اون دوتا یه ساقط میشد، اما فرض اینه نه، هیچ کدوم رو انجام نداده، پس باید سه تا عقاب داشته باشی. ها؟ و همچنین اگر نه همه رو انجام داد، هر سه را، باید سه تا ثواب داشته باشی، در حالی که مفروض در امر تخییری نیست. اگر هر سه رو ترک کرد یه عقاب داره، هر سر به انجام بده یکیش مأمور به هم مبلاست و ثواب داره، نه اون دوتای دیگرش.
دیگه اینجور که انجام نداد بقیه ثابت نمیشن بقیه
حالا ای با هم انجام داد، مثلا در یه جاهایی همه مثال امر تخییری، این مثال خصال ثلاثه که نیست که نوع تدرجی درش باشه، نه حالا سه تا امر با هم انجام داد.
یکیش لابینه هم معمولون بشه، دوتاش هم ثابت،
دوتاش هیچی، نه انجام شد با همون، در حالی که هنوز امر باقی بود، هنوز امر ثابت نشده بود. چی؟ این فرض اول. قول دوم این بود که واجب هر یک باشه اما به شرط عدم الاتیان بالآخر، که اگر یکی انجام داد دیگه اون دوتا واجب نمیشه، نه واجب بشه و ساقط بشه، نه واجب بشه که اگر انجام نداد هر سه عقاب داشته باشه، نه، به شرط عدم الاتیان بالآخر، چه اگر یکیشو انجام داد اون دوتایی دیگه اصلا واجب نمیشود. این بیان شاید یه اشکال رو حل کنه، اون اشکال دومی که خود مخفی هم هست، که اگر هر سه رو انجام داد چرا یه ثواب؟ نه، اون مأمور و به نیست، اون یک شو انجام بده دیگه اون دومی و سومی مأمور و به نیست. اما اشکال عمده اشکال اوله، که حالا اگه هیچ کدوم انجام نداد این شرط در هر سه حاصله، کل واحدین مأمور و به هست به شرط عدم الاتیان به دیگری. فرض اینه هیچ کدوم هم اتیان نشده، پس شرط هست، پس لازمش اینه که همه مأمور و به باشه و وقتی که انجام نداده سه تا عقاب داشته باشه، و هو خلاف المفروض و المسلم. پس این قول رو هم نمی شود گفت. قول سوم واجب اونیست که عبد اختیار میکنه. خداوند متعال از روز اول میداند که عبد کدومو اختیار میکنه، همونو واجب قرار داده، ولو خود عبد ندونه کدوم واجب، ولی همونی که اختیار میکنه همون یست واجبون واقعا، نه به اختیار او بشود واجب، بلکه به جعل الهی، اما جعل الهی در باره او اونیست که خودش اختیار میکنه. خداوند متعال از روز ازل میدونه این عبد کدوم رو اختیار میکنه، همون رو در باره او واجب قرار داده. پس یک واجب داره که معلومون عند الله و در نزد عبد معلوم نیست، اما وقتی که خودش اختیار میکنه ینطبق، همون واجبه ولا غیر. خب روی این قول سوال، اگر عبد هیچ کدوم اختیار نکرد، هیچ کدوم اختیار نکرد، شرط در هیچ کدوم حاصل نیست، میگید واجب اونیست که اختیار میکنه، حالا هیچ کدوم اختیار نکرد، پس در واقع این واجب نداره. در حقیقت کسی که هر سه رو ترک میکنه هیچ کدوم اختیار نکرده، پس باید عقابی نداشته باشه، چون واجبی نداره در واقع. حالا بعضی ها خواستن این قول رو توجیه کنن، گفتن مقصود این است که اونی رو که عبد اختیار میکنه لب اختار، یه اختیار اگری، اگه اختیار کنه کدوم رو اختیار میکنه، لب اختار، او واجبون واقعا. آیا می شود این توجیه مصحح این قول بشه؟ هنوز چیزی رو که اختیار نکرده، اگه اختیار می کرد چه واقعیتی داره؟ اگر ایست که دنبالش چیزی تثبیت نمی شود. نه، اینم مذهب درستی نیست و ولذالک فریقین ازش تبری کردن. اشاعره اینو نسبت به معتزله میدن، معتزله نسبت به اشاعره میدن و هر دو اتفاق دارن که این حرف حرف درستی نیست. خب اینم نشد. قول چهارم اینه که واجب معین عند الله، اگر تصادفاً همونو اختیار کرد و اتیان کرد به ما هو واجب عند الله معینن فهو، و اگر چیز دیگری آورد یسقط به اتیان اونای دیگه هم، در حالی که امر بهش تعلقی نگرفته. حالا اشکالی نداره یه چیزی که خودش مأمور به نیست مسقط امر دیگری باشد، خیلی خوب، این اشکالی چی؟ اما حالا که اونی که میخواد انجام بده، یکی اختیار میکنه میخواد او رو انجام بده، آیا میتونه دربارش قصد وجوب بکنه؟ ها، میتونه درباره او قصد وجوب بکنه؟ آیا این همونه که خدا انتخاب کرده؟ همونه که خدا واجب قرار داده؟ نمیدونه. مرددون بین این چندتا، آیا این الان واجب ام لا؟ پس در هیچ کدوم قصد وجوب نمیتونه متمشی بشه، یا واجبه و یا نه، اگر انجام بدم اونی که واجبه ساقط میشه، پس قصد وجوب نمیتونه بکنه. اینم یه قول. قول پنجم اینه که واجب هو الواحد لا بعینه فرد مردد، یکیه، یکیه لا معین، مردد بین اسمین یا ثلاثه یا بیشتر، فرد مردد، واحد لا بعینه. بحث فرد مردد انشاءالله در باب استصحاب مطرح می شود مفصل، به مناسبت بحث استصحاب کلی اونجا لابلای اشکالات چیزی که مطرح شده همین استصحاب فرد مردده. فرد مردد یعنی چی؟ آیا ما در خارج فرد مردد داریم؟ در خارج فرد یعنی اونی که مشخصه، ولی تا اون وقت فرد نمیشه، تا تشخص نداشته باشه فرد نمیشه. در ذهنم فرد مردد نداریم، حتی ذهن با همه سعی که دارد، قدرت خلاقیتی که دارد، فرد مردد نمیتونه تصویر بکنه. فرد میتونه تصور کنه، ذهن میتونه یک فردی رو تصور کنه و بسازه، اما فرد مردد نمیتونه تصور کنه. پس فرد مردد تحقق نداره، نه در ذهن نه در خارج. حالا امر به چی تعلق بگیره؟ در ذهنم اما هازا و اما زاک، یا این از مشخصن یا اون مشخصن، یکی رو تصویر میکنه یا این را یا اون را. فرد مردد در ذهن نداری، برای اینکه هر جا فرد وجود پیدا کند، چه در خارج چه در ذهن، فرد مسابقه با تشخص و شی ما لم یتشخص لم یوجد، وجود ذهنی هم حتی وجودی است و اونم بدون تشخص نمیشه. پس فرد مردد اصلا نداریم تا امر بهش تعلق بگیره. حالا ببر این که بگیم امر تعلق بگیره به فرد مردد، قطع نظر از این اشکال فلسفی دقیق معناش چیه؟ معناش اینه که هر کدوم از این دوتا هم مأمور به و هم مأمور به نیست. این مأمور به اگر هم به این تعلق گرفته و این مصداق فرد مردد بشود، و این مأمور به نیست اگر اون مصداق واقع بشه، وقت آیا میشود یه فرد قطع نظر از اشکال اول هم مأمور به باشد و هم مأمور به نباشد؟ تناقضه، قابل جمع نیست اینا با هم. پس این قولم درست نیست، به خصوص اضافه بر اینها لازم میاد عقابم مترتب بشه بر ترک یک فعل غیر معین. حالا اگه هیچ کدوم انجام نداد، روز قیامت خدا میخواد عقابشو بکنه، میگه چیکار نکردی؟ بر چه فعلی میخواد عقاب بکنه؟ بر یه فعل غیر معین قابل عقوبت نیست. بله آقا، تأخیر اول کلام. حالا باید ببینیم اینو چه جوری بگیم. میشه بگیم اول هم گفتیم شروع در بحث لا اشکال فی وقوع امر تأخیری، ولی این حقیقتش چیه؟ همین جئنی به عهده مایی که شما میفرمایید مأمور به چیه؟ تحلیل رو همینه. یادتون نره موضع بحث را، نگفتیم نمیشه امر تأخیری، فرض کردیم امر تأخیری داریم، هم در عرفیات هم در شرعیات مسلمن، اما حقیقت الامرش چگونه است؟ واقعیتش به چه شکله؟ مطلوب چیه؟ صحبت در اینه. پس این سوال دفته. احتمال شیشومم نه، مورد اول و دوم گفت واجب همه هستن، همه اولی یسقط به فعل احد ما، نه همه یه لا به شرط نداره، لا مشخص نداره، همه مأمور به هم به فعل یکی ساقط میشه. نه اینجا میگه از اول یکی مأمور به، اون یکی رو میخواد معین کنه به چه شکل. نه شد حالا احد هما، میگیم احد هما به عنوان فرد مردد معنا نداره. نه خیلی نامنفرد. قول شیشم گفتن همه واجبند و ما ازالک یجوز و ترک هر کدوم الا بدلن، همه واجب، ضمن اینکه یجوز و ترک هر کدام الا بدلن. خب حالا اگر بدلش نیاورد، ترک کرد همه را، لا الا بدله، چی میشه؟ لازمه شده که پس سه تا واجب داره، چهار تا واجب داره، معاقب بشه بر ترک همه، تا تعدد عقاب در اینجا میاد، چون فرض کرده لا اله بدل، اونی که جایز بود ترک او اله بدلین بود و این ترک کرد لا اله بدل. این تصویرات هیچ کدوم مسئله را حل نکرد. مرحوم آقای آخوند با توجه به این تصورات و اشکالاتی که در اینها هست میفرماید نه، واجب تخییری رو حالا ما میگیم دو جوره. از اول یا تخییر، تخییر عقلیست، شارع جعل تخییر نکرده، عقل تخییر میکنه. حکمی که متعلق میشه به یک کلی، به یک طبیعت، عبد مخیر بین افرادشه. کی میگه مخیر؟ عقل. یجب علیک الصلاة، کجا؟ تو مدرسه، تو مسجد، تو خونه، تو خیابون و و و و موارش مخیری. این تخییر عقلیه. در تخییر عقلی امر به همون طبیعت، اصلا کاری به این مصادیقش امر نداره، امر به همون طبیعت تعلق میگیره و مطلوبم همون قدر مشترکی است که تو همه افراد طبیعت وجود دارد. این مشکلی نداره، مطلوب صلاتش، کاری به این جهاتش نداره، طبیعی درش. بله، عملا اجرایی مخیری بین این افراد، امری به هیچ کدوم خاص تعلق نداره. این تخییر عقلی تصورش واضح و مشکلی نداره به هیچ نه. بله، شرعیش نه، نخه فقط از شارع بپرسی چی میخوای، میگه نماز میخوام. میگم تو سایه یا آفتاب، یه من کاری نیست. درم همینو مثال میزنم، درم همینو مثال میزنم. اونی که شارع میخواد نماز، حتی اگر خود شارع هم باشه، ازش بپرسی تو آفتاب یا سایه، که به من کاری نیست. چرا؟ فقط صلات، قدر مشترک همونه دیگه. تأخیرش عقل میگه دیگه، هر کدوم میخوای انجام بده. شارع یه چیزی نمیگه، عقل میگه. چه ها، هیچی، شارع هم دخالتی نمی کنه. اون در بحث تأخیر شرعیه، هنوز بگذار. اون شرعیه، تأخیر عقلی همین مثالی که ما میزنیم. چه آقا؟ نه اینا نیست، در این مثال
واجب تأخیر همینه. اصل تعلق امر به طبیعت شرعیه.
گفت رفت جنگ، سپر رو گرفت رو سرش، اجازه بدید، اجازه بدید حضرت، گفت رفت جنگ، سپر رو گرفت رو سرش، اون مبارز شمشیر رو زد به کمرش، گفت مؤمن، من سپر رو سر گرفتم، تو چرا به کمر میزدی؟ ما الان داریم، اجازه بدید. در این کلام که خب بیان مرحوم آخونده درست هم هست، تقسیم بندی از اول کاره، یه جاهایی داریم تخییر عقلی. این مثالایی که شما میزنید هیچ کدوم از اون قبیل نیست، بحث تخییر شرعیه. بعد میایم میگیم کدومو اگر تونستید، چشم، اگر تونستید، حالا ببینیم اونی که هنوز مطرح نکردیم، اونی که هنوز مطرح نکردیم. الان جمله اول، در تخییر عقلی کاری به شرع نداره، جعلم روی همون مطلوبیت و محبوبیت و هر چی که بخوای بگی رو همون کلیشه، رو خصوصیاتش هیچ مطلوبیت و محبوبیتی نیست. اون اصلا باز هی میرید سراغ او، من بنا نیست اونو بحث کنیم.
حالا میگه اتاق روشن کن، یکی دستور میده میگه اتاق روشن.
حالا میخوای برو لامپ بیار، میخوای برو چراغ گرسوز بیار، میخوای برو نمیدونم رو افکن بیار، هر چی این عقل میشه.
چون اصل روشن کردن
اون مطلوبیت مال روشن کردنه،
ولی صلات شرعیه.
حالا واحد ما هنوز صلات نگفتیم، ما که اهل نماز نیستیم هیچ کنون. تو بذار بابا داریم همین صحبت رو میکنیم. این تقسیم بندی اولی، بله اگر تخییر تخییر عقلی باشد مشکلی نداره، امر تعلق میگیره به اون قدر مشترک، عقل میگه در مقام امتثال و چنین به هر کدوم از اینا میتونی امتثال کنی، محبوبیت و مطلوبیت و امتثال و عدم امتثال و معصیت و همه دائر مدار فعل یا ترک همون قدر مشترک هست ولا غیر. پس اونجا بحثی نداری، هیچ کدوم از این عناوین شیشگانه و یا راه آب و طرق شیشگانه رو لازم نیست در اونجاها مطرح بکنی. صحبت در قسم دومه، تخییر شرعیه که شارع میاد روی موجودات، روی افعال مختلف الحقیقه‌ای یه امر به صورت تخییری میبرد، اونجا چی کار کنی؟ امر شرعی روی افعال مختلف الحقیقه لیه امر، یا جمعه یا ظهر، تخییر بین ظهر و جمعه مثلا، تخییر بین خصال کفاره مثلا. صحبت در تصویر اینجاست که این مشکلات رو ایجاد کرده که بگیم چی کار کنیم. خب به عرض رسوندیم تصورات شیشگانه گفته شده، هر کدوم اونها اشکال داشت. چی بگیم؟ مرحوم آقای آخوند تعبیری دارد، تعبیر این که ان کل واحد منها واجب به نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکه الا الى الاخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على ترکه ما. یه نحوه وجوبی است که اون وجوب از آثارش معلوم میشه، آثارش همین که جایز نیست ترکش الا الالآخر، اگرم انجام ندهی یک عقاب داری، اگرم انجام دادی یک ثواب. این بیان مرحوم آخوند در کفایه. خب آقای آخوند فرار کردی از بحث، اون وجوب بله همه اینا همین اشکالاتی بود که در ضمن این اقوال شیشگانه گفته میشد، بعضیش همه اشکالات درش بود، بعضیش. شما میگید نه یه نحوه وجوبی است که این اشکالات توش نیست. اون نحوه چیه؟ اون نحوه وجوب چه جوره؟ این احاله به مجهوله. بله آقا
ما بیشتر از این نیاز داریم.
بله اصلا اگر نتونیم واجب تخییری را تصویر کنیم باید منکر بشیم.
نه
خیلی ببینید فقه استظهار از کتاب و سنت مبنیه بر این بحثای اصولیست، مثلا عقلیه. شما دارید اینجا الان عقلی بحث میکنید، امر چگونه ممکنه تعلق بگیره به سه چیز و با این آثار؟
ولی
وقتی نشد تصویر بکنی، باید بگی نه، امر تخییری نشدنیه. حالا ظهور اون عوامل تخییری را چه خاکی به سر بریزیم، اونجا باید اون وقت جوابگو بشیم. بله، مرحوم آقای آخوند کنده میگه نه، مسلمن امر تخییری شرعی داریم قطعا، اما بیه نحوی که این چنینه. چند جا در اصول مرحوم آخوند به همین نحوه احاله مجهول فرار میکنه در باب وضع، اگر یادتون باشه. اونجا هم مرحوم آخوند هم نحو ارتباط بین اللفظ و المعنا، اما نحو ارتباط چگونه است بیان نکردیشون، به مشکل برخورد کرد. نحو ارتباط بین اللفظ و المعنا که اونجا هم همین اشکال رو مطرح کردیم که این جواب نشد، این فرار از بحث. بنابراین در حقیقت مرحوم آخوند هم اینجا حل نکرده مسئله را. چی بگیم در اینجا؟ یه تصویری که غیر از اون تصویرات شیشگانه گفته بشه واجب تخییری، احدهما واحد لا بعینه مفهومی، نه واحد لا بعینه مصداقی. واحد لا بعینه مصداقی در خارج نداری، اما در مفهوم و در مقام تصور واحد لا بعینه سه چیز، چهار چیز، پنج چیز رو تصور میکنم، یکی از اینا، خود همین یکی از اینها را تصور میکنم، به ذهن میارم، ولو تعینی ندارد. اون وقت این بشه متعلق امر، یه تصور ذهنی درست شد. ذهن میتونه تصور کنه واحد لا بعینه را، ولی مثل همه عوامل، عوامل شخصی، ذهن اول تصور میکنه، بعد میبینه این در خارج وجود نداره، مطلوبشه، محبوبشه، یعمرو به ایجادش در خارج. اینجا هم وقتی اینو تصور کرد، امر میکنه به عبد که اینو در خارج ایجاد کنه، و از این جهت یحصلو به فعل یک مصداقن. اینجور این تصور را یه اشکال اولیه برش وارد شده که آقا واحد لا بعینه مفهومی ملاک نداره تا امر بهش بکنه. ملاک اون جهات حسن و قبح و ملاکی که هست در مصادیقه، نه در مفاهیم. مصداقی که حسن داره یه قبح داره، نه صرف مفهوم ها. پس جهات مقبه و محسنه در مفهوم وجود نداره تا موجب امر و نهی بشود. جواب این اشکال اینه که آقا در عناوین متصوره خیلی جا ما داریم عنوان مشیره و در خود عنوان خصوقبهی نیست، ولی جهات محسنه در مشارون الیهشه، نه در این عنوان که مشیره. و اینو خیلی جا داریم. اگر چنانچه امر میکنن، یه وقت امر میکنه اکرم العلماء، بله حسن در اکرام عالمه، اما یه وقت امر میکنه اکرم امام به سرها را، حسنش در امام به سر بودن نیست، ملاک در امام به سر بودن نیست، ملاک در عالمه. این عنوان مشیر به اون عنوانه. پس این عنوانی که یقع و تحت الامر و در مقام لحاظ نمیتون، لازم نیست خودش حسن و قب درش باشه، ممکنه اونی که لحاظ کرده به عنوان مشیر لحاظ بکند و اون حسن و قب در مشارون الیهشه. اینجا هم وقتی ملاحظه میکنه احد لا به عینه را، تصور میکنه احد لا به عینه را، مفهوم را، یعنی اونی که در ذهن تصور میکنه، مفهوم یعنی اون وجود ذهنی، این وجود ذهنی بله به این حسن قبی نداره، اما اشاره هست مشیر به خارجشه که طبعا یکی از ایناست، اونا حسن قبی داره. پس یه بحث مورد تعلق امر و نهیه به همون لابعینه مفهومی، و امر واقعی حسن و قب، مطلوبیت و محبوبیت میره رو مصادیقش، روی اونهاست مطلوبیت و محبوبیت. حالا اشکال میکنید که اگر اینا رو همه رو ترک کرد لازم میاد تعدد عقاب، عقاب متعدد میشه در اینجا؟ جواب اینه که نه، اگر همه رو ترک کرد عقاب متعدد نمیشه. چرا؟ برای اینکه اونی که مطلوبیت و محبوبیت داره احده هاست، و این قضیه که حالا لابلای اشکالات هم تکرر حلش آسونه در باب علم اجمالی، همه جا علم اجمالی دارم به نجاست و احد الکأسین چکار باید بکنم؟ باید از هر دو اجتناب کنم، حالا نکردم مرتکب شدم. علم اجمالی دارم به خمریت و احد الکأسین، هر دو رو نوشیدم، دوتا عقاب دارم. بله علم اجمالی میگفت اجتنب انهما، ولی اگر مرتکب شدی دو تا عقاب نداری، لا یعاقب الا بر همونی که واقعا خمرون. ولذا اگر حالا یکیشو مرتکب شد و بعد با اینکه حرام بود باید هر دو رو ترک میکرد، اما یکیشو مرتکب شد بعد معلوم شد شانسش نه او خمر نبوده، عقاب داره؟ نه، واقعا شرب خمری نکرده ولم یتفق و عقاب نداره. تعدد عقاب مال واقعه، نحوه تعلق امر به نحوه تعدید بین اینها به عنوان واحد لا به عینه مفهومی حل میکنه نحوه تعلق امر را، و تعدد عقابی هم ازش لازم نمیاد. اگرم هر دو رو انجام داد در واجب باز یه ثواب داره، چون عهدهما بود مأمور به، نه همش، پس یه ثواب بیشتر نداره، مگر حالا ثواب انقیادی اونها که بحثون خارج از این مقوله. خب میگید آقا اینو تصور کردید رو چشم بود، اما با لفظ چیکار کنیم؟ اونی که در شرق داریم، در روایات داریم، یا در الفاظ عامه داریم، تخییره یا زید یا امر، یا این کفاره یا این یا این، هی امر به این و این و این تعلق گرفته، این تصویری که شما میکنید با لفظ نمیسازه. ظاهر لفظ میگه سل او سم، سل الجمعه او ظهر، هی رفته رو این دوتا جدا جدا. عهد و ما تو کاری نیست تو این عبارت. بله، ولی این لا و شرطفه، این ظاهر لفظه. آیا حقیقت این لفظ با اینکه حالا بگه سل او سم، یا بیاد بگه افعل احدهما، آیا فرق میکنه با هم؟ سل الجمعه او الظهر، یا بیاد بگه سل احدهما. نه، تغییر عقلی نیست، همین احدهماست که حالا میگیم به کدوم تعلق گرفته. این میشه همون واحد لابینه. بله، ولی میشه همون واحد لابینه.
این تحلیل عقل ماست.
نه خیلی، تحلیل نیست، ظهور لفظه، با لفظ هم سازگاره، صرف تخییر عقلی نیست. باشه،
برگردونیم
ظهور لفظی را. اینی که بگه احدهما با اینی که بگه سل او سم یکیه، این میشه همون واحد لابعینه. بنابراین به این شکل امر تخییری قابل تصویری که بیان کردیم. حالا میاد یه بحثی دنبالش، آیا یمکن تخییر بین اقل و اکثر؟ در رکعت سوم نماز یک تسبیح یا سه تسبیح تخییر بینهما، این یمکن یا نه؟ این یه مشکلی اضافه داره و اون مشکلش چجور باید حل کرد؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.